أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بله،
شبه مفهومی را الان یه دلیل در واقع از لوحی داریم میگیریم بگیریم بس تشبه که تو مفهوم شناسیم و هر وقت نفس داشته باشیم مفهومی را که بشناسیم بعد شبهت کنم از اینجا مفهومی وجود نداریم
باش
اصلا شبه مفهومی وارد وارد میشه اینه تو مستاقیه
باش هر. خب بحث ما در حکم شک در دخول محل ابتلا به نحو شبهه مفهومیه بودش. گفتیم ما در مقام دوم یقین داریم که دخول در محل ابتلا شرط هستش، پس در شرطیت دخول در محل ابتلا شکی نداریم، منتها مفهوم محل ابتلا برای ما چیه؟ مبهم است و مجمل است و مشکوک است. خب لذا میشه شبهه مفهومیه. در شبهه مفهومیه که مفهوم محل ابتلا برای ما مجمله، ما باید چیکار بکنیم هنگام شک؟ اجمال مفهومی هم گفتیم به این نحوه که مثلا مفهوم محل ابتلا درش اختلافه. بعضی‌ها میگن مفهوم محل ابتلا یعنی خودت باشی مثلا و هزار متری خودت میشه محل ابتلا. بعضی‌ها میگن نه، محل ابتلا 5000 متر میشه محل ابتلا، بیشتر از 5000 متر دیگه میشه خارج از محل ابتلا. پس من الان شک دارم که یک ظرف مقابل منه، یک ظرف 5000 متر با من فاصله داره، نمیدونم اون ظرفی که 5000 متری منه مال خودم هم هست، آیا محل ابتلای من هست یا محل ابتلای من نیست. چرا شک کردم؟ به نحو شبهه مفهومیه. شبهه مفهومیه که میگن هر جایی که یک عنوانی معناش برای ما مجمل باشه و مشخص نباشه میشه شبهه مفهومیه. حالا اون عنوان گاهی وقتا از خطاب و لفظ فهمیده میشه، گاهی وقتا مثل محل بحث ما از حکم عقل فهمیده میشه. در محل بحث ما یک دلیل عام داریم که اجتنب عن النجس باشه، اجتنب عن الخمر باشه، مخصص ما لبیه، یعنی عقله که میاد میگه دخول در محل ابتلا شرطه. خب همین عقلی که یک مخصص وارد کرده به عام ما میگه خارج از محل ابتلا تکلیف نداری و محل ابتلا تکلیف داری، این عنوان مخصص الان شد چی؟ محل ابتلا. این عنوان مخصص هم داره شبهه مفهومیه تصور داره، هم شبهه مصداقیه، چون اون عقلی که این مخصص رو گفته مفهومش برای ما چیه مشخص نیست. بعضی ها میگن عقل میگه محل ابتلا دایرش انقدره، بعضی ها میگن حکم عقل میگه نه محل ابتلا دایرش اوسعه، و گاهی وقت هم شبهه مصداقیه، یعنی میدونیم محل ابتلا معناش چیه، نمیدونیم اون ظرف دیگه داخل محل ابتلا قرار داره یا داخل محل ابتلا قرار نداره. حالا در شبهه مفهومیه گفتیم که چیکار باید بکنیم؟ گفتیم این شبیه چی میشه؟ شبیه اکرم العلماء لا تکرم الفساق میشه، که مفهوم فاسق مردد بین مرتکب کبیره یا مرتکب کبیر و صغیره میشه. در اونجا در بحث عام و خاص علما اینطوری گفتن، گفتن اگر مخصص متصل مجمل بشه اجمال خاص سرایت به عام میکنه. چرا؟ چون در مخصص متصل هنوز برای عام ظهور شکل نگرفته، لذا اجمال مخصص سرایت به عام هم میکنه. ولی در مخصص منفصل چون برای عام ظهور شکل گرفته، بعدن مخصص منفصل میاد، مخصص منفصل دیگه با ظهور کاری نداره، مخصص منفصل حجیت رو میخواد بیارد بین ببره، لذا اخذ به قدر متیقن میکنیم. فقط در قدر متیقن خاص مخصص حجته، اجمال خاص سرایت به عام نمی کنه. محل بحث ما هم که گفتیم مخصص لبیه، عقل که میاد میگه داخل در محل ابتلا شرط، خارج از محل ابتلا تکلیف وجود نداره، گفتیم این مخصص لبی عقلی همانند مخصص منفصله. وقتی همانند مخصص منفصل شد اجمال او سرایت به عام نمی کنه، لذا ما در مورد مشکوک به چی به چی تمسک میکنیم؟ به عام تمسک میکنیم، چون قدر متیقن عام که تحت عام بوده، قدر متیقن خارج از محل ابتلا که میره بیرون، اون مورد مشکوک که نمیدونیم محل ابتلا داخل هست یا داخل نیست، ما در مورد مشکوک به عام تمسک میکنیم. بعد اشکال شد به ما، اشکال این شد که مخصص عقلی چون ضروری و بدیهیه، مخصص عقلی، مخصص لبی همانند مخصص متصل لفظی، یعنی به مجرد این که مولا بگه اجتنبن النجس، به مجرد این که مولا بگه اجتنبن الخم، حکم عقل ضعیمش میشه، میچسبه به کلام. اگر مخصص عقلی همانند مخصص متصل لفظی بشه، پس اجمال خاص با عام هم چیکار میکنه؟ سرایت میکنه. خب این بحثایی بود که جلسه گذشته مطرح کرد مرحوم ناینی. از این اشکال گفتیم دو جواب دادن. جواب اول مرحوم ناینی رو گفتیم. مرحوم ناینی فرمودن که مخصص عقلی اگر بدیهی و ضروری باشه مثل قبح ظلم، اینجا میشه متصله و میچسبه به کلام. ولی در محل بحث ما این که محل ابتلا شرط تکلیف هست یا شرط تکلیف نیست، این حکم عقل نظری استدلالیه. شاهدش هم اینه که اختلاف وجود داره، بعضی قبول کردن بعضی قبول نکردن. تازه ما برای استدلال بچینیم که بگیم چون که قرض اوامر و نواهی مولوی محرکیت و باعثیت، بعدش استهجان خطاب پیش میاد و تحصیل حاصل پیش میاد، عقل حکم میکنه که محل ابتلا چیه؟ شرطه. پس این حکم عقل نظری و استدلالیه. حکم عقل نظری و استدلالی میشه شبیه مخصص منفصل. اگر شبیه مخصص منفصل شد اجمال خاص به عام سرایت نمی کنه، ما در مورد مشکوک رجوع به چی میکنیم؟ عام میکنیم. این جواب اول مرحوم ناینی بود. جواب دوم مرحوم ناینی اینه که میفرماین که اجمال مخصص بین اقل و اکثر دو تا فرض داره. پس هر جا مخصص ما مجمل بشه اجمالش هم به نحو اقل و اکثر باشه، ایشون میگه دو صورت داره. گاهی وقتا مخصص ما عنوانه، گاهی وقتا مخصص ما یک امر دارای مراتبه. اگر مخصص ما یک عنوانی باشه که مجمل شده، مثل عنوان فاسق، عنوان فاسق الان مجمل شده، مردد شده بین اقل و اکثر که فاسق مرتکب کبیره است یا مرتکب کبیره و صغیره است، عنوان مجمل شده، میگه اگر عنوان مجمل بشه بین اقل و اکثر، اینجا کل عنوان برای ما چی میشه؟ مجمل میشه، اینجا اجمال سرایت میکنه. پس اگر مخصص ما عنوانی باشه، مولا یک عنوانی بیاره بیرون که اون عنوانه دارای مرتبه نباشه، دو تا مصداق فقط داره، مرتکب کبیره و مرتکب صغیره، اینجا اجمال مخصص سرایت میکنه. پس اینجا. اما گاهی وقتا مخصص ما گرچه عنوان هست، عنوان دخول در محل ابتلا، عنوان خارج از محل ابتلا، ولی این عنوان ما مرتبه مرتبه، مرتبه مرتبه یعنی چی؟ یعنی یک ظرف مقابل منه، این یقینا محل ابتلای من چیه؟ داخله. مرتبه بعد ظرف 5 مل با من فاصله داره، اینم داخله در محل ابتلای من، هر یک درجه شدتش کمتره. ظرف 50 متر با من فاصله داره، اینم داخل در محل ابتلای من هست، ولی با درجه ابتلاش چی؟ کمتره. ظرف 100 متر با من فاصله داره، اینجا هم داخل در محل ابتلای من هست، ولی درجه ابتلاش چی؟ کمتره. همینطوری شما برین 1000 متر، 5000 متر، تا میرسین به 10000 متر که 10000 متر یقینا خارج از محل ابتلای. بعد 15000 متر، اونم خارج از محل ابتلای ولی به درجه شدیدتر. 20000 متر، اونم خارج از محل ابتلای، اون به درجه چی؟ شدیدتر. اینجا مرحوم ناینی میگن حکم چیه؟ ما هنگام شک چیکار بکنیم؟ مرحوم ناینی میگن اونایی که داخل در محل ابتلای که حکم چیه براش بار میکنیم؟ اجتنبن النجس، اجتنبن الخمر، براش چی میشه؟ بار میشه. اونایی هم که یقینا خارج از محل ابتلای، از 10000 متر به اون بر، اونم که یقینا اشتنه برای نجس اشتنه برای خم برش بار نمیشه. این موردای مشکوک اینا شک در تخصیص زائد هر کدوم، نمیدونی مرتبه بعد از 5000 متر که 6000 متر هم از تحت عام خارج شده یا خارج نشده، بگو اصل عدمه تخصیصه، بگو نه اصل اینه که این خارج نشده، اصل عدم خروجه. پس اینم چیکار بکنیم؟ 6000 متر هم چیکار میکنیم؟ داخل میگیم اشتنه برای نجس. 7000 متر شک میکنیم که 7000 متر این مرتبه از تحت عام خارج شده یا تحت عام این مرتبه خارج نشده، اینم میگیم اصل عدم خروجه، اصل عدم تخصیصه، این مرتبه من تحت عام خارج نشده. پس مرحوم ناینی میفرماین که هر جا اجمال عنوانی باشه اونجا اجمال سرایت میکنه، هر جا عنوان مخصص ما مرتبه ای باشه نه، اون مرتبه هایی که یقین داریم که داخلن که هیچ، اون مرتبه هایی که یقین داریم خارجن که هیچ، اون مراتب بعدی هر کدوم شک میکنیم که اونا خارج شدن یا خارج نشدن، اصل موضوعی داره، اصل عدم تخصیص جاری میکنیم، اصل عدم خروج جاری میکنیم، حکم چی رو برش بار میکنیم؟ حکم عام رو برش بار میکنیم، یعنی میگیم اشتنه برای ندیت شاملش میشه. نتیجه بحث چی میشه در شبهه مفهومی هر جا؟ پس ما به این نتیجه رسیدیم که اگر من شک بکنم در مفهوم ابتلا به خاطر شبهه مفهومیه، یعنی مفهوم ابتلا برای من مبهمه مجمله، تو موارد یقینی ابتلا که حکم عام بار میشه، تو موارد یقینی خارج از محل ابتلا که اونجا حکم خاص بار میشه، تو موارد مشکوکه که اینا از اول تحت عام داخل بودن، الان هم تو موارد مشکوکه تمسک با عام میکنیم، میگیم اشتنه برای نجیت شاملش میشه، اشتنه برای خم شاملش میشه. این نتیجه بحث ما در مقام دوم که شبهه مفهومیه بوده. نه دیگه، ما مخصص عقلی رو چی حساب کردیم؟ منفصل حساب کردیم دیگه. چرا منفصل حساب کردیم مخصص عقلی رو؟ چون نظریه استدلالیه، وقتی منفصل بشه دیگه اجمال خاص سرایت به عام نمی کنه. خب اینجا عبارت مرحوم ناینی در فواید الاصول نوشتیم در جواب دوم، ایشون می فهمن و ثانیاً سرایت اجمال مخصص لفظی متصل یا عقلی ضروری به عام که ای اجمال سرایت می کنه، انما هو فی ما اذا کان الخارج عن العموم عنوانن واقعیاً غیر مختلف المراتب. اگر عنوان از تحت عام خارج بشه، عنوانی که مرتبه مرتبه نباشه و مردد بشه مفهومش بین اقل و اکثر، مثلا کما لو تردد مفهوم فاسق خارج شده از عموم اکرم العلماء و این مفهوم فاسق مردد بین دوتایه، یا مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره، اینجا اجمال سرایت میکنه. اما اذا کان الخارج عن العموم عنوانا ذا مراتب مختلفه، اما اگر جایی که عنوانی از تحت عموم خارج میشه یک عنوانی باشه که دارای مراتب مختلف باشه و علم داشته باشیم به خروج بعدی از مراتبش از عام و شک داشته باشیم در خروج بعدی از مراتب دیگر، اینجا اجمال مخصص و مردد بودنش بین خروج جمعی مراتب یا بعضی ها سرایت به عام نمی کنه. چون شک که در مثل این مورد برمیگردد در حقیقت به شک که در این که آیا مخصص دیگری آمده غیر از عام، غیر از اونایی که ما یقین داریم تخصیص خورده، آیا مخصص دیگری آمده که این مشکوک رو خارج بکنه یا نیامده، اصل عدم تخصیص جاری میشه. و تخصیص در ما نهنفی هم از همین قبیل قسم دومه، چون بعضی از مراتب خروج از مورد ابتلا که یقین داریم خارج شده از تحت عمومات محرمات، مثل خمر موجود در اقصا بلاد هند، اون که یقینا تحت عام خارج شد، اون یعلم به خروجه ان مورد ابتلا و استهجان نهی ان، و بعضی از مراتب خروج از محل ابتلا مورد شکه، مثلا خمری که تو خونه همسایه هست، خمری که تو باغ من هست، تو زمین کشاوردی من هست، در مورد شک تمسک که به چیکار میکنیم؟ عمومات میکنیم، چون نمیدونیم این مورد تخصیص خورده یا نخورده، نمیدونیم این مورد در تحت عام خارج شده یا، چون از اول که تحت عام داخل بوده الان هم میگیم تحت عام باقی خواهد ما، اینجا دیگه اجمال مخصص موجب اجمال عام نمیشه. پس نتیجه این میشه که ما در شبهه مفهومی هر جا شک بکنیم تمسک به چی میکنیم؟ عام میکنیم. خب حالا مقام سوم رو می‌بینیم.
مثلا
آره دیگه همین دیگه. آره دیگه ما مخصص لبی رو منفصل حساب کردیم، اجمال سرایت به عام نمیکنه، هنگام شک مرجع میشه اطلاقات و عموما، که نظر مرحوم شیخ هم همینه. چون مرحوم شیخ اون جلسه اول گفتیم مرحوم شیخ در هر سه مقام حکمیه مفهومیه مصداقیه میگه مرجع اطلاقات و عموماته. حالا مقام سوم و آخر بحث ما در خروج از محل ابتلا چیه؟ شک ما در خروج از محل ابتلا به نحو شبهه مصداقیه. شبهه مصداقیه یعنی چی؟ یعنی میدونم که دخول در محل ابتلا شرط هست، مفهوم محل ابتلا هم کاملا برای من مشخص و معینه. محل ابتلا یعنی چی؟ یعنی ظرف تو ملک من باشه، ظرف تو محله من باشه، ظرف تو شهر من باشه، این میشه محل ابتلا. حالا تا شهر جلو میره. خب یک ظرف مقابل من هست الان، اون ظرف دیگه نمیدونم تو محله من هست یا تو محله ما نیست، اون ظرف دیگه نمیدونم تو قم هست یا تو قم، شک دارم که ظرفه کجایه. پس شک من شبهه مصداقیه. مرجع شک در شبهه مصداقیه به کی برمیگرده؟ به خود من برمیگرده دیگه، به شارع رفتی. تو شبهه مفهومیه با حکمیه مرجع به شارع برمیگرده، شارع بعد میگفته مفهومشو بیان میکرده بیان نکرده. ولی در شبهه مصداقیه من نمیدونم ظرف دوم کجایه، نمیدونم ظرف دومم تو خونه من هست الان یا تو خونه من. این لباس نجس مقابل منه، نمیدونم لباس دیگه تو خونه هست یا تو خونه نیست. اگر شک بکنم به نحو شبهه مصداقیه در این که یک ظرف دیگه یک لباس دیگه محل ابتلای من هست یا محل ابتلای من نیست، هنگام شک باید چیکار بکنم؟ خب این ظرف و لباسی که مقابل منه، این که اشتر منه نجس داره، اون یکی دیگه نمیدونم اگر محل ابتلای من باشه واقعا، تو خونم باشه، تو منطقه و شهر و محله ما باشه، خب اونم اشتنب داره، بعد علم اجمالی چی میشه؟ منجب میشه. اما اگر اون واقعا تو محله ما نباشه، تو خونه من نباشه، تو منطقه ما نباشه، خب اون میشه خارج از محله ابتلا، بعد اجتنب نداره، بعد دیگه علم اجمالی هم منجب نیست، چون یکیش اجتنب داره دیگریش اجتنب نداره. اگر من شک بکنم به نحو شبهه مصداقیه مرجع چیه اینجا؟ به چی باید رجوع بکنم؟ خب اینجا سه تا تقریب گفته شده برای اینکه بگن علم اجمالی اینجا منجبه و ما باید چیکار بکنیم؟ اجتناب بکنیم و تکلیف بر ما فعلیت داره. دلیل اول چیه؟ گفتن ظرف مقابل خودت که چی داره؟ اجتناب داره. اون ظرف دیگه که نمیدونی تو خونه هست یا تو خونه نیست، ظرف دیگه که نمیدونی تو محله هست یا تو محله نیستش، اونم بگو اجتناب شاملش میشه دیگه. شک داری که آیا اجتناب داره یا نداره، به اجتناب من الخم تمسک بکن دیگه، اونم به عام تمسک بکن، به اطلاقات تمسک بکن، بگو اجتناب من الخم شامل اونم میشه. پس مرجع ما در شبهه مصداقیه چی؟ اطلاق و عموم. اون شک دارم که اجتناب من الخم داره یا نداره، به اجتناب من الخم رجوع میکنم، میگم از اونم بعد، چون اونم یحتمل که چی باشه؟ خم باشه، چون خم 50-50 دیگه، 50% احتمال داره این باشه، 50% احتمال داره اون باشه. پس به خاطر علم اجمالی هم بعد از این اجتناب بکنم، هم مدونه که نمیدونم آیا خم هست یا خم نی. پس گفتم ما به چی رجوع میکنیم؟ به اطلاقا. ولی این مبنا مردوده دیگه، این بحث مهم اصولیه که میگن تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست، جاش همینجای دیگه. مولا وقتی میگه اکرم العلماء، من کیو میتونم اکرام بکنم؟ زیدی که احراز کرده باشم عالمه میتونم اکرامش بکنم. اما اگر زید شک دارم که عالم هست یا عالم نیست، اون که دیگه نمیتونم اکرامش بکنم، که چون میشه شبهه مصداقیه. تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. حالا اگر عام ما تخصیص بخوره، بگیم اکرم العلماء الا الفساق، یا اکرم العلماء بعد بگی لا تکرم الفساق، الان اگر کسی رو بخوام اکرام بکنم بعد چی احراز بکنم؟ زید باید عالم باشه و فاسقم نباشه، بعد بتونم اکرامش بکنم. اما اگر زید عالم هست ولی نمیدونم فاسق هست یا فاسق نیست، بعدم میشه شبهه چی؟ مصداقیه. پس نمیتونم اکرامش بکنم. پس تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست. در محل بحث ما هم همینه. ما گرچه یک اشتره بدل خمر داریم، ولی اشتره بدل خمر مخصص خورده. مخصصش چی؟ اجتنب عن الخمری که محل ابتلا باشه. مخصصش لبیه عقلیه. خب این ظرف مقابل من که احراز کردم هم خمره هم محل ابتلای من هست، خب اینو اجتناب داره. ولی اون ظرف دیگه خمرم که باشه ولی احراز نکردم که محل ابتلای من هست یا نیست، صرف این که خمر باشه که کافی نیست، چون الان عام ما تخصیص خورده، باید احراز بکنی که این خمریه که محل ابتلا هم هست. چون احراز نکردم شبهه مصداقیه شک دارم محل ابتلای من هست یا محل ابتلای من نیست، تمسک به آن در شبهات مصداقیه جایز نیست. پس ما رجوع به اطلاقات عموما در شبهات مصداقیه نمیتونیم بکنیم. پس این وجه اول که ناتمام شد. وجه دوم مرحوم نائینی رحمت الله علیه فرمودن که اینه که معروفه، میگن تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست، این جاییه که هم عام ما هم خاص ما لفظی باشه. عام و خاص ما چی باشه؟ لفظی باشه. اینجا تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست. ولی جایی که عام ما لفظی باشه ولی خاص ما عقلی و لبی باشه، اینجا تمسک با هم در شبهات مصداقیه اشکالی نداره. خب نکتهش چیه؟ میگه اگه عام و خاص لفظی باشه، ما چند تا دلیل داریم، چند تا خطاب داریم، چند تا حجت داریم، دو تا، یکی گفته اکرمل علما، یکی گفته لا تکرمل فاسق، که وقتی لا تکرمل فاسق میاد دیگه اون عنوانی که برای ما حجته عوض میشه، دیگه عالم به تنهایی نیست، فاسق هم میره کنارش، اونی که من بعد احراز بکنم میشه عالم غیر فاسق. پس چون دوتا دلیل داریم، دوتا خطاب داریم، دلیل خاص ما میاد عنوان عام رو به هم میزنه. عنوان عام قبل تخصیص چی بود؟ اکرم العلماء بود. ولی بعد از تخصیص عنوان عامی که ما بعد الان بهش عمل بکنیم اکرم العلماء الغیر الفاسق میشه، یا بگین اکرم العلماء العادل میشه، عدول میشه. پس خاص لفظی باعث میشه که عنوان عام چی بشه؟ عوض بشه. لذا از الان به بعد هر کیو که بخوای اکرام بکنی نمیتونی تو خیابون به هر کی رسیدی عمامه داشت اکرام بکنی. از این به بعد باید احراز بکنی که هو عالمون عادلون، هو عالمون غیر فاسقن، تا احراز نکنی. اگر شک داشته باشه که این عالم که عالم هست عمامه داره ولی نمیدونی عادل یا عادل نیست، حق اکرام کردنشو نداری، چون میشه تمسک با هم در شبهه مصداقیه. پس تو عام و خاص لفظی ما قبول داریم اینو، تمسک با هم در شبهات مصداقیه جایز نیست. ولی وقتی مخصص عقلی باشه، مخصص عقلی، یعنی ما چند تا دلیل داریم، چند تا حجت داریم، چند تا خطاب داریم، یکی بیشتر نداریم. اکرم العلماء، من از خارج عقل من میگه این مولایی که گفته اکرم العلماء اکرام علمای سنی رو نمیخواد، اکرام علمای سنی رو نمیخواد، باید شیعه باشه. این مخصص شیعه بودن از کجا آوردی؟ عقلیه، لبیه، لفظی نداره. اینجا میگه در مصداق مشکوک. یعنی چی مصداق مشکوک؟ یعنی یک زیدیه که عالم هست ولی نمیدونم شیعه یا سنیه، میگه اینجا یک بار رجوع کنی به اکرم العلماء شاملش میشه دیگه، چون چند تا دلیل داریم؟ یه دلیل بیشتر نداریم، یه حجت بیشتر نداریم. اکرم العلماء، اکرم العلماء شاملش میشه. من احراز کردم که عالمه، اگه احراز کردی که عالمه اکرم العلماء، مگر کجا؟ مگر جایی که یقین پیدا بکنی، یقین پیدا بکنی که این عالم سنی هست، اونجا نباید اکرامش بکنی، چون عقل میگه که اگه سنیه اکرامش واجب. ولی تا زمانی که یقین پیدا نکردی عام شاملش میشه، چون زید عالمه. شما هم که یقین پیدا نکردی که این زید سنی باشه، لذا تا زمانی که یقین پیدا نکردی ولی شک داری شیعه یا سنیه، بعد اکرامش بکنیم. پس اونی که میگن تمسک با هم در شبهات مصداقیه جایز نیست، اون جایی که عام خاص لفظی باشه، خاص لفظی باعث میشه عنوان عام عوض بشه. ولی جایی که مخصص لبی و عقلی باشه، چون باعث نمیشه که عنوان عام عوض بشه، لذا در موارد مشکوک باید تمسک با عام بکنیم. تا کجا؟ تا جایی که یقین پیدا بکنیم مخصص شامل این فرد میشه. خب محل بحث ما از کدوم قبیله؟ از همینه، چون مخصص ما چیه؟ عام مخصص ما اجتنب عن الخمر، اجتنب عن نجس، هیچ مخصص لفظی هم وجود نداره. عقله که آمده گفته اگر خارج از محل ابتلا شد، اگر خارج از محل ابتلا شد اینجا دیگه تکلیف تو نداری. حالا یه مستاقیه ظرف دیگه، من نمیدونم این محل ابتلای من هست یا محل ابتلای من نیست، میگه آقا اک اجتنب عن النجس که میگه باید اجتناب بکنی. مخصص عقلی هم میگفت اگه یقین پیدا کردی خارج از محل ابتلای تکلیف نداری، پس من که شک دارم که آیا خارج از محل ابتلای یا داخل در محل ابتلای، وظیفه‌م اینه که به همون عموم اجتنب عن الخمر تمسک بکنم. پس با اینکه شبهه مستاقیه ولی چون مخصص عقلیه تمسک با هم اشکالی نداره. این حرف رو مرحوم ناینی دادن. مرحوم ناینی پس فرمودن در تمسک با هم در شبهات مستاقیه فرق هست بین این که مخصص لفظی باشد یا لبی باشد. عبارت ایشون رو بخونیم: و فی المقیدات اللبیه یجوز التمسک بالعام فی الشبهات المستاقیه فضلا عن الشبهات المفهومیه. در مقیدات لبی و مخصصات لبی تمسک با هم در شبهات مستاقیه جایزه، چه برسه در شبهات مفهومیش که گفتیم جایزه دیگه. چرا؟ چون گفتیم که مخصص لبی مثل مخصص منفصل اجمالش به عام سرایت میگه، شبهات مستاقیش هم هیچ اشکالی نداره. خب این البته یک بحث تحقیقی مفصلی داره، حرفیش تو بحث عام خاص بعد مشخص بشه که آیا واقعا همینطوریه. مخصص اگه عقلی باشه عنوان عام رو تغییر میده یا تغییر نمیده؟ اونجا دو تا نظریه وجود داره. نظر مرحوم ناینی اینه که مخصص عقلی عنوان عام رو تغییر نمیده، ولی مشهور میگن فرقی نمیکنه مخصص لفظی باشه یا لبی باشه، بالاخره اگر مخصص شد، اگر مخصص عقلی شد، مخصص شد، این مخصص عقلی هم میاد عنوان عامو چیکار میکنه؟ از این به بعد چی برای ما حجت دیگه؟ از این به بعد وقتی مخصص عقلی اومد دیگه علمای شیعه اکرامش واجبه، لذا شما نمیتونید عالم سنیو اکرام بکنید چون مخصص وجود داره. پس میگن مخصص عقلی هم میتونه عنوان عام عبد بکنه. حالا این بحثش مبنایه، بحثش موکوله به همون بحث عام خاص، اونجا دیگه بحث میکنیم نتیجه میگیریم. پس فعلا مرحوم ناینی فرمود که فرق بین مخصص لفظی و علل مبنا، اگه کسی مبنای مرحوم ناینی رو قبول کرد اینجا تمسک با هم در شبهات مستاقی اشکال نداره، و الا طبق مبنای مشهور ما در شبهه مستاقی به عام نمیتونیم رجوع بکنیم. مستاق اون اتفاقیه تو لفظیش که اتفاقیه، تو عقلیش هم مشهور قائلا قول مخالف وجود داره کهش مرحوم ناینیه. حالا بحثش همونجا میشه. خب یک دلیل سومی هم گفته شده برای اینکه علم اجمالی در موارد شبهه مستاقیه منجز باشه، تیترش رو میگیم انشاءالله توضیح بیشترش رو فردا اشاره میکنیم. محقق عراقی در نهایت الافکار ایشون فرموده تو شبهات مستاقیه، تو شبهات مستاقیه هر جا شک بکنی شک برمیگرده به شک در قدرت، و در موارد شک در قدرت عقل چی میگه؟ میگه اگه یک تکلیف متوجه تو شده نمیدونی قدرت بر انجام دادنش رو داری یا نداری، قبلا هم اشاره کردیم عقل میگه باید متصدی امتثال بشی تا عجز احراز بشه. پس الان یک تکلیف اجتناب از خمری متوجه من شده، این ظرفه که محل ابتلامه که باید ازش اجتناب بکنم، اون ظرف دیگه هم که محل ابتلا هست نمیدونم محل ابتلام هست نیست، ظرفه هست پس نمیدونم قدرت دارم که اونم ترک بکنم یا قدرت ندارم. اگه محل ابتلام باشه قدرت دارم، اگه محل ابتلام نباشه قدرت عرفی ندارم. پس گویا شک دارم که اون ظرف دیگه رو من قدرت دارم یا قدرت ندارم، میشه شک در قدرت. در موارد شک در قدرت عقل چی میگه؟ میگه باید متصدی امتثال بشی تا زمانی که عجزت مشخص و احراز نشده. من نمیدونم نمیتونم استاده نماد بخونم یا نمیتونم، عقل چی میگه؟ میگه برو نماد بخون، اگه دیدی نمیتونی بعد دیگه رهاش کن. من نمیدونم میتونم روزه بگیرم یا نمیتونم روزه بگیرم، شک دارم. اگه یقین داری که روزه برات ضرر داره که نباید بگیری، اما اگه شک داری عقل چی میگه؟ عقل میگه برو روزه بگیر، اگه موقع احساس ضعف و گرسنگی کردی اون موقع روزه تو مثلا باطل کن. پس عقل میگه هر دو شک به شک در قدرت برگرده ما باید امتثال بکنیم، احتیاط بکنیم، امتثال بکنیم تا زمانی که عجز. شبیه همین دلیل دومی، دلیل دومی هم چی میگفت؟ میگفت ما رجوع به عام میکنیم تا زمانی که احراز بشه این جزء مخصصای. اینجا هم همینه، میگه تکلیف که به گردن آمده، محل ابتلا خارج از محل ابتلا، یعنی همون قدرت عرفی من دارم یا قدرت عرفی من ندارم، شک دارم که من نسبت به اون ظرف دیگه قدرت عرفیه دارم یا قدرت عرفیه ندارم، عقل میگه برو متصدی امتثال بشو، مگر جایی که یقین پیدا کرده که دیگه خارج از محل ابتلات، یعنی قدرت عرفی نداری. پس مرحوم محقق عراقی چیکار کرده در شبهه مصداقیه؟ در شبهه مصداقیه ایشون به اصول عملیه رجوع کرده، میگه اطلاق عام خبری نیست چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمیشه کرد. بعد بریم سراغ اصل عملی، سراغ اصل عملی بریم براءت جاری کنیم یا احتیاط. میگه چون شک در قدرته، در شک در قدرت علما احتیاطی شدن، میگه اگه شک در قدرت یعنی چی؟ یعنی میدونم تکلیف به گردنم آمده، نمیدونم قدرت بر امتثالش را دارم یا ندارم. میگه علما در علم اصول میگن هر جا شک در قدرته باید احتیاط بکنی، امتثال رو انجام بده تا یقین پیدا بکنی که عجز عارض نشده. لذا من الان باید برم تکلیف رو انجام بدم، مگر اینکه یقین پیدا بکنم که اون در فرد محل ابتلام چی؟ خارجه. پس مرحوم محقق عراقی احتیاطی شده. توضیح حرف ایشون و اشکالاتی که به حرف ایشون هست انشاءالله فردا مطرح میکنیم. والحمدلله.